های پیروزی انقلاب باشید، یک سری شکایت های هم به شورای امنیت سازمان ملل کردیم. ولی از لحاظ ریشه تاریخی بخوایم به در واقع این موضوع نگاه کنیم، ایران و عراق داره اشتراکات تاریخی، فرهنگی و مذهبی فراوان بودند. حوزه های علمیه شیعه در عتبات عالیات واقع شده بودند و خب با توجه به اکثریت شیعه‌ای که در عراق بودند، حتی در زمانی که عراق در واقع کشور مستقل نبود و جزء خلافت عثمانی محسوب میشد، مردم عراق اشتراک و در واقع وحدت بیشتری با مردم ایران احساس میکردن و در واقع تحولات ایران بر عراق تأثیر میگذاشت و تحولات عراق بر ایران. ولی بعد از اون که عراق اشغال شد توسط بریتانیا و تحت الحمایه بریتانیا قرار گرفت، تحت قیمومیت بریتانیا قرار گرفت، یک سیاستی در واقع مخصوصا بعد از اون که انقلاب 1920 مردم عراق علیه بریتانیا شکل گرفت به رهبری فقهای شیعه، که این فقها هم اکثرا در واقع ایرانی تبار بودند، نه تنها ایرانی تبار که متولد ایران بودند و یک انقلاب رو علیه در واقع دولت خارجی رهبری کردند و مردم عراق هم تابع این فقهای شیعه بودند که در واقع در منظر در واقع بریتانیایی ها خارجی محسوب میشن، اما اونها در واقع با مردم عراق که یک یگانگی داشت، همونطوری که الان ما میبینیم که آیت الله سیستانی در عراق چنین جایگاهی داره با وجود اینکه متولد ایران هست و تابعیت ایران رو داره. از اون زمان در واقع دولت بریتانیا نطفه یک ناسیونالیسم عربی عراقی رو در عراق کاشت، که این ناسیونالیسم اولا این شعارش بود که ما عرب هستیم و عراقی و هیچ نسبتی با ایرانیان نداریم، یعنی یک اختلاف رو میان ایران و عراق ایجاد کرد. اولا با وجود اینکه مردم عراق اکثریت شیعه بودن، یک سلطان سنی بدون اینکه در دارای در واقع پیشینه عراقی باشه، از حجاز فرزند شریف حسین به نام فیصل رو بردن و حاکم عراق کردن و با حمایت بریتانیا در واقع یک روندی شروع شد که یک ناسیونالیسم عربی عراقی که شعارش هم این بود که شما اگر شیعه باشی و عراقی، بایستی هیچ نسبتی با ایرانیان شیعه نداشته باشی، ولی اگر به اصطلاح سنی باشی و عراقی و با در واقع ایرانی ها نسبت داشته باشی، تو هم به هم بیگانه هستی و سعی کردن یک اختلافی بین ایران و عراق ایجاد کنن. و ببینید بعد از این که در واقع این حزب بعثه که در عراق حاکم شد که شعارش هم ناسیونالیسم عراقی و سوسیالیست بود، این اختلافات عمیق‌تر شد و متاسفانه ایرانی ها که نسل در نسل در عراق زندگی میکردن، به عنوان اینکه اینها تبار ایرانی دارن، از عراق اخراج شدن و فقط در یک برهه‌ای بود که با توافق الجزایر در واقع صدام حسین که خب در اون موقع نخست وزیر بود،
بله،
از این سیاست ها دست کشید.
درسته.
اما با انقلاب اسلامی در ایران احساس میکرد که خب فرصتی به دست اومده که هم تحرکات تحریکاتی علیه ایران داشته باشه و همین که بتونه در واقع خوزستان رو با همون شعار ناسیونالیسم عربی به عراق در واقع ملحق کنه. ولی خب از این سو ما خوزستان با وجود این که قوم عرب هم در اون بودن، اما این تعلق به ایران و تشیع مانع در واقع اون اهداف شوم صدام حسین شد. ولی ما باز هم همون تحرکات رو امروزه هم در عراق شاهد هستیم، این که در واقع دولت‌های غربی به ویژه آمریکا با وجود اینکه خودشون یک حضور اشغالگرانه در عراق دارن، در پی این هستن که این نفوذ معنوی ایران رو به عنوان مداخله در ایران در واقع تعبیر کنن و کسانی که ناگاهانه و غافلانه از این اشتراکات فرهنگی تاریخی و مذهبی ایران و عراق در واقع فعالیت علیه ایران میکنن رو دوباره به اون سمتی میبرن که در واقع استعمارگران از آغاز حضورشون در عراق در پی اون بودن. و من فکر میکنم که هر دو ملت ایران و عراق که برادر و دارای اشتراکات فراوان هستن بایستی از این توطئه ها آگاه باشن. بله. و در مقابلش هوشیار.
جناب مختاری اصفهانی حدوداً 3 دقیقه وقت داریم که در خدمت شما باشیم. خواهش می‌کنم
خدمت از من باشیم. خب امروزی که در واقع مناسبت تاریخی دیگه. بله. در واقع تحت تعقیب قرار دادن دکتر محمد مصدق هستش که خب بعد از کودتای 28 مرداد که دکتر مصدق دستگیر و بازداشت شد، بعد از در چند روزی در واقع توسط دادستان نظامی حسین آزموده تحت تعقیب قرار گرفت. و جالب اینجاست که وقتی در بازجویی ها از دکتر مصدق پرسیدن که شغل شما چیست، گفت من نخست وزیر قانونی مملکت هستم. و در واقع دکتر مصدق در بازجوییش هم همچنان به حق بر این تأکید داشت که نخست وزیر قانونی مملکت هست و با کودتا که در واقع یک کودتای مشترک آمریکایی بریتانیایی با عوامل داخلیشون بود ساقط شده بود. و خب حسین آزموده در واقع کسی که یک نظامی تابع و گوش فرمان بود و هیچ تبحر حقوقی هم نداشت، و اینجا طنز ماجرا هست که چنین فردی در واقع مأمور محاکمه و اعلام جرم علیه کسی شد که تحصیلات حقوقی داشت و یک نخست وزیر حقوقدان در تاریخ ایران بود.
متشکرم. اگر نکته باقی مانده یا کتاب و منبع مد نظرتون هست برای شنوندگان عزیز بفرمایید.
خواهش میکنم. امروز در واقع بعد از اینکه 25 شهریور رضا شاه استفاداد در چنین روزی 26 شهریور محمد رضا شاه به مجلس رفت و به عنوان پادشاه مشروطه سوگند یاد کرد در مقابل نمایندگان مجلس. اما از همین امروز یعنی 26 شهریور 1320 که در واقع امروز 26 شهریور ولی در اون سال 1320 در از همون آغاز سلطنت با وجود اینکه به عنوان پادشاه مشروطه سوگند یاد کرد. بله. حتی قبل از کودتای 28 مرداد 1332 همواره در پی اون بود که قدرتش رو افزایش بده و فراتر از اون چه که قانون اساسی براش تعیین کرده بود به در واقع مسائل مختلف دخالت کنه و به جای اینکه سلطنت کنه حکومت کنه. حتی در دوره وجود اینکه بعضی ها میگن که محمد رضا شاه بعد از کودتای 28 مرداد در واقع از اون چه که براش تعیین شده در قانون اساسی مشروطه عدول کرد، در حالی که اینطور نیست و سیر زندگی اون نشون میده که محمد رضا شاه از همون آغاز در پی اون بود که قدرتشو گسترش بده، مخصوصا در بعضی از در واقع وزارتخونه ها برخلاف قانون فراتر از نخست وزیر دخالت میکرد، از جمله در وزارت امور خارجه که وزیر امور خارجه و وزیر جنگ ها با نظارت و نظر اون انتخاب میشدن. و بعد از در واقع 15 بهمن 1327 که در واقع ترور شد و ناکام بود، با تغییر قانون اساسی و تشکیل در واقع مجلس سنا سعی کرد که قدرتش
رو افزایش بده. سپاسگزارم از توضیحات خوبتون. جناب آقای مختاری اصفهانی نویسنده و پژوهشگر تاریخ، با شما خداحافظ می‌کنم تا روزی دیگر.
خدا نگهدار.
درود بر شما. خداحافظ. Thank you. در برنامه امروز در قلمرو فرهنگ از شما خواستیم که به ما بگید اگر جملات زیبا و خاطر انگیزی درباره جنگ و اهمیت بزرگداشت جنگ و دوران دفاع مقدس دارید، برای ما بفرمایید از طریق پیامک و همینطور تلفن. شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558.
من یه جمله درباره جنگ می‌خواستم بگم. توی یکی از مثلا مصاحبه‌هایی که با داشتن با صدام، خبرنگار اکسپرس از صدام پرسیده بود که شما 8 سال با ایران جنگ کردید و 1 ساعت به ما سلاح در نیاوردید دستتون، ولی 1 ساعت و 7 ماه با کووید جنگ کردید اما 1 ساعت هم لباس رزم نپوشیدید. چی بود موضوع؟ صدام گفت که اون 1 سال و 7 ماه من یه دونه مردم رو به رو خودم ندیدم که بخوام لباس رزم بپوشم، ولی در 8 سال جنگی که با ایران داشتم چیزی جز مرد روبروی خودم ندیدم. تو اینا رو خاطر میگم. ممنونم از آدم.
بله، آقای سعید ابراهیمی از کلاله برای ما پیامک ارسال کردن و گفتن سلام به مجری توانه و خوب صحبت رادیو فرهنگ، درود بر شما. و در ادامه پیامکشون نوشتن پدرم حسین علی 56 ساله، جانباز 50% و شیمیایی هست، به خاطر جیره غذا با کامیون رفت اهواز و بر نگشت، به خاطر بسیجی بودنش خود جوش رفت جبهه و به عنوان راننده آمبولانس به کار گرفتنش. از بس عاشق جنگیدن بود که مدتی طول نکشید تفنگ به دست شد و رفت توی عملیات شرکت کرد و پس از 48 ماه توی یکی از عملیات ها 8 از دوستان گرامه‌هاش شهید شدن. پدر من هم به شهادت نرسید، به آرزوی شهادت نرسید و مجروح شد و فقط عکسای یادگاری دوستاش و جبهه براش به جا موند. درود بر شما جانبازان و آزادگان عزیزی که خالصانه برای حفظ کیان ایران عزیز جنگیدید و یادگارهایی از دوران جنگ و دفاع مقدس دارید و سلام بر روح پرفتوح شهیدان دفاع مقدس و جان مرکفان اهل حرم.
سلام و صلوات به ارواح طیبه شهدا و امام شهدا و قلمهایی که نوشتند حجت سرخ یاران ولایت را در ایام 40 سال بعد از گذشت جنگ. همان گونه که صاحب دل کبیرمان فرمودند هرگز آتش جنگ به دست ما زبانه نکشید و دستان ما شعله هیچ جنگی را بالا نبرد. ما از اراده ملتی بزرگ دفاع کردیم که در مقابل زور و استکبار شیطان صفت تسلیم نشد و از آسمانی که شبهایش با ستارگان روشن عشق نورافشان بود، ما از پیشانی های بلند و نورانی فرزندان ولایتمدار ایران اسلامی دفاع کردیم. نمرده ان شهیدان که ما و خورشیدن به روز رزم سپردن جان و خندیدن، شهیدان که سزاوار جشن جاویدن. التماس دعا دارم.
آقای احمد نقوی از خور و بیابانک در پیامکشون نوشتن سلام به عوامل در قلمرو فرهنگ با تبریک هفته دفاع مقدس، سلام بر شهدا و جانبازان عزیز. شهدا با جانفشانی خود از مرز و بوم میهن اسلامی دفاع کردند تا همکنون ما امنیت و آسایش داشته باشیم.
من ماندم و گوشی دلی تنگ با دفتر خاطراتی از جنگ. ای جنگ چه شد که قهر کردی، در کام امام زهر کردی. ای مرد میان مرد و نامرد، گر مرد رهی دوباره برگرد. آنان که به غرب می شتابند خائن به امام انقلاب هست. شعر از حاج محمد رضا آقاسی، مرتضی متین هستم، از دزمندگان 8 سال دفاع مقدس. تشکر.
درود بر همه شما شنوندگان عزیزی که چه با تلفن چه با ارسال پیامک ما رو دلگرم میکنید به ادامه راه. میریم سراغ بخش مقننه که حسن ختام برنامه امروز در قلمرو فرهنگ هست با حضور صدای آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما.
درود بر شما، سپاسگزارم.
متشکرم. امروز قرار هست کدام یکی از آثار تاریخی رو معرفی کنید بر شنوندگان؟
بله، اگر اجازه بدید ما به مجموعه از آثاری که در زمان دفاع مقدس و در زمان جنگ تحمیلی در واقع دو خانش مختلف اتفاق افتاد، این تخریب های گسترده ای که در شهرها اتفاق افتاد، در آثار تاریخی هم اتفاق افتاد، بعضی جا کمتر بعضی جا بیشتر. خب دسپول هممون یادمون هست، کسانی که در اون دوره، حالا من اون موقع سنم بودن از شروع جنگ سن من 14 سالم بود و دسپول همیشه زیر در واقع در اصابت و در معرض اصابت موشک های صدام حسین بود و بخش نزدیک بازار که بهش میگن محل قلعه تقریبا به طور کامل ویران شده، یعنی بخش های از دسپول کلن از بین رفته و خب حالا یه جایی کمتر یه جایی بیشتر. اصفهان زمانی که مثال میزنم در مسجد جامع اصفهان دوتا راکت خورد به دوتا شبستان سمت گنبد شمالی و جنوبی که انگار این دو هدفشون انگار همین دو گنبد بود که نتونستن اینا رو بزنن. من اونجا بودم، یعنی فاصله زیادی نداشتم، من مثلا فاصله یک دو کیلومتر اون سمت توی دانشکده، یعنی پشت آلقاپو نشسته بودیم کار میکردیم، خیلی بچه رفته بودن البته. و خب شروع جنگ خیلی آسیب به شوش وارد شد، به خرمشهر و آبادان، مثلا موزه آبادان آسیب دیده، قلعه فرانسوی ها در شوش که الان یک دیوارش کاملا یه روزنه بزرگی داخلش بوده که اینو بستن که آجر مجددا آجرها نوتر هست و رنگش فرق میکنه، مال اصابت گله توپ هست. یعنی شما عراقی ها ببینید تا کجا اومده بودن. موزه شوش رو تخلیه میکنن، شاید اگه موزه شوش تخلیه نشده بود الان هیچ اثری درش دیگه وجود نداشت، همه ویران شده بود و خود تپه شوش آسیب بسیار دیده. از بزرگ شما اگه بخواییم باز بریم به کرمانشاه، قصر شیرین، اون چهارتاقی قصر شیرین تقریبا میشه که بگی خراب شده بر اثر این در واقع حملات. و همینطور خود ایوان کرخه، یعنی بنای ایوان کرخه که باز در خوزستان هست، این بنا هم آسیبایی که بهش وارد شد خیلی زیاد هست. یعنی اگه امروز شما نگاه بکنید مقدار زیادی به خاطر در واقع بمباران ها و اصابت راکت و موشک و غیره تخریب شده. هرچقدر به سمت سال 67 میریم، برد در واقع تجاوزات صدام حسین به این سمت، یعنی داخل خاک ایران بیشتر میشه.
بله.
و بخاطر همین خب مثلا حتی به جایی میرسه که میان اسد با هواپیمای پیشرفته در سطح پایین حمله میکنن به شهرها و میتونیم بگیم که صدام حسین خودش یک دیدگاه باستانگرایی داشت و خودشو بخت و نصر میدونست. یعنی میگفت من بخت و نصر زمانم و حالا اومدم با مثلا ایرانیان که خودش متجاوز میدونست مثلا برخورد بکنه، ولی واقعا تاریخ نمیدونست و سواد نداشت. به خاطر اینکه اگر تاریخ خوب خونده بود متوجه میشد که در پایان حمله بخت النصر به ایران و جاهای دیگه، خب بعد از چند سال چند دهه یک اتحادی بین خود بابلی ها که همون عراقی امروز در منطقه بغداد هستند و مادهای ایرانی به وجود اومد و ریشه در واقع بزرگترین قدرت مستبد بین النهرین یعنی آشوریان رو خشکاند.
بله.
و بعد از اون کل بین النهرین حداقل به مدت 200 سال در سلطه ایرانیان در دوره هخامنشی باقی ماند.
درسته.
خب اینا دیگه ناشی از تفسیر تاریخ توسط افراد کم مایه و کم خرد هست.
این آثاری که از دوران جنگ باقی مانده، مثلا من خودم در آبادان حضور رفتم و دیدم، اگر دوستان میخوان اینها رو در فضای اینترنتی ببینن موجود هست؟
بله، من آبادان سال 54 دیدم.
بله.
اولین بار آبادان خرمشهر. اگه اون موقع مقایسه بکنیم با اون چه که، یعنی اگه کسی بخواد ببینه که چه برس آبادان و خرمشهر آوردن اینها، میتونه از تصاویری که از در واقع همون دهه 50 و اوایل دهه 50 هست یک جایی رو مقایسه بکنه. اگه مثلا بتونن این کار بکنن که دوتا تصویر رو مثلا کنار هم بذارن از یک
قبل و بعد از جنگ،
بله، که متوجه میشن که ویرانی ها چقدر بوده. خب مثلا الان همین الان یک تصویری که من پیشنهاد میکنم موزه آبادان یا مثلا بله. مسجد خب مسجد جامع خرمشهر، اینا رو میتونیم کنار هم بذاریم، بعد از مدمت و قبل از مدمت، زمان تخریب و همینطور زمان آبادانی، اینا همه قابل استفاده. خونه‌های بسیار زیادی از مردم تخریب شد، یعنی ما حالا فقط آثار تاریخی نبود، بافت قدیمی بعضی از شهرها به شدت آسیب دید، مثلا و بعضی فجایع اتفاق افتاد. مثلا مدرسه‌ای که من قبل از اینکه سال 59 زمانی که حمله کردن به اون مدرسه بدن که خیلی صدا کرد در واقع من مطرح شد در رسانه ها در کرمانشاه. من فکر کنم 15 روز بعدش اونجا بودم، 15 روز بعدش من بچه بودم، ولی یادمه که خیلی تاثیر بود گذاشته بود و ما هواپیمای عراقی هم چون بالا سرمون میدیدیم، یعنی میومدن مرتب حمله میکردن و میرفتن. خب آسیبای زیادی به سرپل زهاب رسید به عنوان مثال و همینطور شهرهای دیگر که در کردستان، در ارومیه همینطور یه مسجد، یه حمام تاریخی در ارومیه تخریب شد و میگم همینطور حال به سمت شرق همینطوری بر برد موشکاشون که اضافه میشه. ولی خب اینجا هم همین اتفاق افتاد از باب دفاع، یعنی من فکر کنم سال 67 بود یا 66 که یادم، من رفتم نونوایی تو اصفهان نون بخرم که بالای سرمون همه داشتن بالا رو نشون میدادن، یه موشکی از سمت ایران، موشک ضد هوایی رفت به هواپیمای عراقی رو زد و من دیدم این صحنه رو توی شهر اصفهان. البته ارتفاعش بالا بود، صداش نمیومد، ولی از اون موقع خیلی تغییر کرد شرایط دفاعی و در واقع میتونیم بگیم اوضاع دفاع موشکی ایران ترسام پیدا کرد.
بله متشکرم آقای مجدی از توضیحات بسیار خوبتون. با شما خداحافظی میکنم تا روز دیگر.
سپاسگزارم.
پایان هفته خوبی داشته باشید.
خداحافظ.
متشکرم از اینکه امروز هم برای ما پیامک ارسال کردید و تلفن کردید. ما امروز صحبت کردیم راجع به لغو یک طرفه قرارداد 1975 الجزایر توسط صدام حسین که صحبت آقای دکتر مصطفی دولتیان کارشناس مسائل سیاسی و بین‌المللی رو شنیدیم در این قضیه و در رابطه با این موضوع در مورد شرایط و چند و چونی که این قرارداد یک طرفه لغو شد از طرف صدام حسین. سپاسگزاریم از اینکه ما رو همراهی کردید. در دقایق پایانی برنامه امروز در قلمرو فرهنگ همچنان در کنار ما بمانید. ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کبیر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من، از تو هستی گرفت ریشم، نیست جز اندیشت اندیشم. ای وطن، ای مادر ایران من، مادر اجداد و فرزندان من، خانه من، بانه من، توس من، هر وجب از خاک تو، ناموس من. ای دریغ از تو که ویران بینمد، بیشه را خالی ز شیران بینمد. خاک تو گر نیست جان من مباد، زنده در این بوم و بر یک تن مباد. خدا حافظ. دوستان گرامی رادیو فرهنگ، به پایان بخش اول برنامه ها رسیدیم. از همراهی و همدلی صمیمانه شما عزیزان بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم که برنامه ها مورد توجه و عنایت شما بزرگواران واقع شده باشه. آرزوی سلامتی برای شما داریم. شاد باشید. خدا حافظ.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
درود بر شما خوبان رادیو، امیدوارم که در هر جای ایران عزیز که هستید حالتون خوب باشه و در این روزهای همدلی و مهربانی همراه باشید با عزیزانی که سفره مهربانی رو برای کودکان کار و خانواده‌های نیازمند پهن می‌کنند. ما الان در مجموعه فرهنگیان هستیم و می‌خواهیم با عزیز بزرگواری گفتگو کنیم که یکی از خیرین سفره مهربانی هستند. جناب آقای پدرام خیال که از فعالیتشون برامون میگن و با توجه به جوان بودنشون از این عمل خیرخواهانه و نیکوکارانه که خیلی زیبا مردم رو گرد هم آوردن تا سفره مهربانی هرچه بزرگتر گسترده تر پهن باشه. درود بر شما، میشنویم صحبت های شما رو.
با سلام خدمت شما، ما اومدیم اینجا با کمک دوستان و بزرگان عزیز بتونیم یه گوشه ای از این وظیفه اجتماعی، فرهنگی و حالا شاخهای مختلفی که داره رو بتونیم انجام بدیم. ما اینجا توی مجموعه فرهنگیان کارهای بزرگی داریم انجام میدیم و این سفره مهربانی هم اومدیم بهش اضافه کردیم که قراره برای تمام کودکان کار هم بتونیم بحث فرهنگی داشته باشیم، هم بحث معیشتی و خدماتی هم داریم که بتونیم برای کارآموزیشون که ایشالله بتونیم روزی باشه که هر روز تعداد این بچه ها کمتر بشه و بتونن به قول معروف خودشون این بحث‌های معیشتی خودشون و اینکه بتونن مفید باشن به غیر از اینکه حالا بحث معیشتی یه قسمتشون هست بتونن به قول معروف با این کاری که انجام میدن بتونن مفید باشن برای جامعه. من از بخش کارآفرینی این مجموعه رو دارم و دارم این کار رو انجام میدم که بحث آموزش هست. ما اینجا بحث‌های کتابخوانی داریم، بحث‌های رفتار درمانی داریم برای بچه‌ها که اینجا میتونیم کارا رو انجام بدیم. به غیر از این حالا یه سفره‌ای هم هست که بتونیم تو بحث معیشتی اونجا هم هر کاری از دستمون بر بیاد در کنار جناب آقای مهندس کجوری که هستن، تو بحث فرنگی خانم دکتر ایموریان که هستن بتونیم کارهایی رو انجام بدیم.
آقای خیال، فرمودید به عنوان یک کارآفرین شناخته شدی، میشه در خصوص مجموعتون و کارآفرینیتون برامون بگی و چطور شد که در این مسیر زیبایی و نیکویی قدم برداشتید که قطعا همه مردم ایران این مهربانی و همدلی در ذاتشون وجود داره؟
ببینید، من چیزی که میخوام بگم اینه که هیچ کاری نیستش که به هر حال ما از هر کاری بخوایم بکنیم یه بحث بیزینسی داخلش هست، ولی من همیشه خودم اعتقادم بر اینه که بزرگترین تبلیغی که من میخوام انجام بدم یا باید در راه علم باشه یا در راه فرهنگ باشه یا در راه کمک رسانی باشه. وقتی که با این نیت ما بیایم کارو جلو، من اینو نتیجهشو دیدم تو کارا، وقتی که ما با این نیت میایم جلو نتیجه نمیدونم حالا دو چندان صد چندان میگیریم اصلا تو کارمون. برای همین تو هر کاری که من برم همیشه این کارو میکنم. بحث همیشه تبلیغاتم توی کلاس‌های آموزشیه، تبلیغات هم توی کار خیری انجام دادن همیشه سعی میکنم پیش قدم باشم و اینکه بحث آموزشی، چون ما هر چقدر توی این قضیه کار بکنیم باز فکر میکنم خیلی هنوز جا داره که باز هم کار بشه، که البته ما کار خیلی کمی انجام میدیم ولی امیدواریم با کمک دوستان عزیز بتونیم هر روز اینو بیشتر و بزرگترش بکنیم.
سپاسگزارم.
گفتاریش
فروشگاه‌های زنجیره‌ای سراسر کشور. شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
تا ساعتی دیگر گفتگوی زنده وزیر آموزش